بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بحث در این بود که آیا خطابات شفاهیه، یعنی کلماتی که مصدر به حرف یاست، به اینا میگن خطابات شفاهیه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، به اینا میگن خطابات شفاهیه چون مصدر به حرف ندا. آیا این خطابات شفاهیه یا ایها الذین آمنوا ایها الناس، آیا اینا فقط مال اون کسایی است که حاضر بودن در محضر رسول الله، فقط شامل اونها میشه، یا غایبینی هم که نبودن اون روز، یا ما که اصلا معدوم بودیم اون روز، آیا شامل ما میشه یا نه؟ که دیرو عرض شد پنج قوله در مورد در این قضیه مسئله، پنج قوله که آیا شامل میشه یا نمیشه، که پنج قولش مردیم، صاحباشون هم اسماشون رو بردیم. نزاع دوم در اینه آیا تکلیف معدومین جایز یا نه. ماهایی که اون روز نبودیم صحیح هست پیغمبر از ما سوال بکنه، از ما بخواد که بلندشی نماز بخونیم، 1400 سال پیش پدران ما هم نبودن، آیا جایز پیغمبر خطاب کنه بگه کتب علیکم الصیام اقیم الصلاة؟ آیا این خطابا، این تکلیفا درسته یا تکلیف نیست یا درست نیست نسبت به معدومی؟ این دوتا نزاع. نزاع سومی، اصلا حرف زدن با معدومین درسته یا نه، آدم با معدومین مخاطبه بکنه. پس سه تا نزاعه. یک نزاع در این که آیا این تکالیف که شارع مقدس کرده مختص به حاضرینه یا شامل غایبین و معدومین هم میشه، این یک اختلاف بین الاعلام. اختلاف دوم، اصلا مخاطبه با معدومین و مغایبین آیا صحیحه یا نه، به تکلیف هم کاری نداریم. نزاع سوم این که آیا، به خدمت شما عرض شود که تکلیف، یا همون نزاع اولی، یعنی در واقع سه تا نزاع داریم، یکیش اولیشون مطرح کردن که خطابات شفاهیه شامل حاضرین و غایبین همه میشه یا نه. نزاع دوم این که تکلیف معدومی آیا جایز یا نه. نزاع سوم این که اصلا مخاطبه و حرف زدن با مغایبین و معدومین صحیحه یا نه. حالا این فرق نمی کنه، یه وقت با الفاظ خطابی من به اولادای آیندم صحبت میکنم، میگم به اولادای آیندم خطاب میکنم، میگم سبحکم الله بالخیر، آیا مثلا کیف احوالکم، اینجا با کلماتی که برای مخاطبینه من با اولادهای آیندم که هنونیستن درم خطاب میکنم. این یه مثال. یه وقت گفت نه، کلمات خطابی نی، نفس کلام رو متوجه مغایبین و معدومین میکنم. من دیروز مثال دادم به الناس مجدیونه به اعماله، یادم افتاد یه آیه، یادم افتاد دیدم اون بهتره، خطاب میکنم به نسل آیندم، میگم حواستون جمع باشه، من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره. خب ببینید الفاظ تکلیفی تو کار نی، دارم موعظه‌شون میکنم، موعظه‌شم با کلمات خطابی مثل سلامون علیکم سبحکم الله نی. پس نتیجتا اون قسمی که ما گفتیم آیا صحیح هست مخاطبه و تکلم با مغایبین، گفتیم دو جوره، یه وقت با الفاظ خطاب با اون آیندگان هست میزنه، میگه سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، آیا این درسته یا نه، یا نه خطاب میکنه به اونها ولی نه با الفاظی که برای خطاب وضع شده، موعظه‌شون میکنه، حواستون جمع باشه، دنیا فریبتون نده، من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره، که درم حرف میزنم باهاشون موعظه‌شون میکنم، آیا این صحیحه یا نه. پس ست نظام در اینجا داریم. خب یکی یک نزاها رو ایشون مطرح میکنن، یکیش دیرو مطرح کردن و گفتن صحیح نی در یک صورت، صحیح در یک صورت، تا دوم و سومش هم امروز بخونیم. آیا تکلیف معدومین صحیح یا صحیح نی؟ پیغمبر اون موقع که ما اجدادمونم نبودن اون روز، حالا از من نماز بخواد، بگه آقایی که بعد از 1400 بلند شو همین الان نماز بخوان. طلب حقیقی آیا این ممکنه؟ نه، عقلا امکان نداره. باید یه مکلفی باشه. تکلیف بعث و زجر فعلی یک منبعث میخواد. تکلیف بعثی یعنی واجبات، تکلیف زجری یعنی محرمات. این بعث در جاییست که کسی باشه منبعث بشه به بعث من. خب وقتی کسی نی، این بعثی تو کار نی، پس بعث معنا نداره. وقتی کسی نی، انزجاری نی، زجر معنا نداره. پس خلاصه تکلیف معدومی به معنای طلب حقیقی امکان نداره که پیغمبر اون روز از ماها طلب حقیقی بکنه نسبت به بکن و نکن. طلب حقیقی یعنی چی؟ یعنی بعث و زجر فعلی. این جایز نیست. اما چرا؟ انشاء طلب چرا؟ طلب حقیقی نبا، انشاء طلب. اون طلب اون چی بود؟ اون مرتبه سوم بود. این مرتبه دومه. همون چهار مرتبه که دیرو توضیح دادیم، مرتبه سومش ممکن نیست که طلب حقیقی بکنه از ما، بعث و زجر فعلی بکنه. همون مرتبه دومش ممکنه. مرتبه دوم کدامه؟ انشاء طلب. یعنی شارع با اون احاطه علمی که داره میدانه نماز دارای مصلحته در لوح محفوظ جعل وجوب بکنه، در لوح محفوظ جعل حرمت بکنه برای شراب. آیا این ممکنه؟ بله. اون مقام سوم ممکن نبود، یعنی طلب حقیقی یعنی بعث و زجر فعلی ممکن نبود. ولی انشاء طلب که عیبی نداره، طلب حقیقی تو کار نی، انشاء طلب میکنه، یعنی در لوح محفوظ برای نماز جعل وجوب میکنه به عنوان یک قانون. قانون هم که دیرو گفتیم از قبیل قضایای حقیقی است و قضایای حقیقیه که افراد نمیخواد. ان الانسان لفی خود، همه افراد دنیام که از بین برن این آیه زنده است. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان یه خوده که خودشو مستغنی ببینه طغیان میکنه. این دیگه افراد نمیخواد، اینا رو میگن قضایای حقیقیه. اگر تکلیف به معدومم از این قبیل بود، یعنی از قبیل قانون بود، از قبیل قضایای حقیقیه بود، این جایزه. اون وقت اگر اینجور شد، همین یه دونه مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، خون یه قانونه. پیغمبر اون رو به ما نگفته بلنشین حج انجام بدین، یه جعل قانون کردن. قانون اسلام اینه اگر کسی مستطیع شد حج بر او واجبه. حالا میخواد این مستطیع همون روزا باشه یا الان در زمان ما باشه، هر وقت کسی مستطیع شد خرج ایاب و ذهابشو داشت، مخارج خانگیشو داشت، این مستطیعه، این باید حج بره. دیگه لازم نیست بره هر مستطیعی یه آیه بیاد. این یه دونه آیه یک قانونه، طلب حقیقی نی تا محال باشه، انشاء طلبه، جعل قانونه. لذا هر وقت موضوعش محقق شد، یعنی مستطیعی محقق شد، وجوب حج میاد، دیگه احتیاجی به یک جعل حقیقی نداره. خب این تا اینجا درس دیرو. حالا ایشون میخواد یه مثال بیاره، یعنی تنظیم، تمثیل که نی، تنظیره. ایشون میخواد تنظیر بیاره برای این که گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم اگر به نام قانون پیغمبر فرمود لله علی الناس حج البیت، این دیگه احتیاج به خطاب جدید نداره که هر کسی مستطیع شد دوباره یه لله هم برای او بیاد. نه، همون لله علی الناس حج البیتی که اون موقع ایشون فرمودن، همون بدون احتیاج به تکرار، هر کسی مستطیع شد همون در حق جاریه. حالا میخواد یه تنظیر بیاره که یک چیزی هست هم برای موجودینه، همون چیز، هم برای معدومینه. تنظیرم هم نه تمثیل. ببینید آقا، من میگم خدایا این خانه‌ای که دارم، این دهی که دارم، این باقی که دارم وقف بر اولاد. البته عربیش وقف بر بطونه، بطون جمع بطنه یعنی اولاد. خب شما هم خیلی هم شنیدین میگن فلان باغ وقف بر اولاده. خب این آدم امرو که میگه وقفتو حاضر دار علا اولاد، دیگه از ملکش خارج شد. کیا مالک میشن؟ اون اولادایی که امروز موجودن مالک فعلی این باغ میشن. اولادایی که هزار سال بعد میان اونا مالک شعنی هن. یعنی هم اینا هم اونا با همین وقفتو، یعنی این وقفتو دیگه تکرار نمیشه. یعنی اون طایفه دهم ملکیتشون از طایفه نهم نمیگیرن، طایفه نهم از هشتم نمیگیره، نه، امروزی ها، بعدی ها، هفتمی ها، هشتمی ها، نهمی ها، نسل دهمی ها، تمام اونا مالکن با یک خطاب. نظیره با ما گفتیم چی؟ گفتیم شارع ممکن یه جعل حکمی بکنه که دیگه احتیاج به تکرار نداشته باشه، با یک لله علی الناس حج البیت هر کسی مستطیع شد براش واجب الحج، یعنی وجوب حج براش میاد، دیگه احتیاج به تکرار خطاب نداره. حالا این تنظیر اینه، این آقای مالک امروز که گفت اوقفتو، من وقف کردم این خانه رو بر اولادم، یا به تعبیر ایشون بر بطون، این همین یه دونه جعل انشاء، همین انشاء تملیک، هم این اولادای الان رو مالک میکنه، هم اولادای طبقه دهم رو، یعنی اونها هم مثل اینها با همین اوقفتو مالک میشن، نه اینکه اون طبقه دهم مالکیتشون از طبقه نهم میگیرن، نه، اونایی که الان هم، اونایی که طبقه پنجم هم، اونایی که طبقه دهم هم، دیگه تکرارم نمیشه، احتیاج به اوقفتو جدید نداره، با همین انشاء تملیک فعلی اینا مالک میشن، اونام که هزار سال بعد میان از اولادا اونام مالک میشن. تفاوتش چیه؟ این ملکیت فعلیه، اون ملکیت شأنیه. پس اینم تنظیر مطلب. لذا میفرماد نظیر او، نظیر انشاء، انشای از غیر طلب. آخه دیرو گفتیم اون لله علی الناس طلب حقیقی نی، انشاء طلبه، انشاء غیر طلب حقیقی. نظیر این انشایی که طلب حقیقی نیست که دیروز خوندیم، نظیرش انشاء تملیکه در وقف علی البطون. میگه اوقفت و این دارم را بر بطون، یعنی بر بطنهای آینده. فان المعدوم منهم، معدوم از این بطون، یه عدهشون موجودن همین الان، اون طبقه دهم برنم میان، معدوم از اون بطون، یسیر و مالکن للعین، این خانه رو، اون بطون معدومی که بعدها میان، اونا مالکه، همین عین موقوفه میشن، منتها که بعد وجودهی، بعد وجود معدوم، به انشائهی، انشاء تملیک، یعنی با همون انشاء تملیکی که امروزی ها مالک این عین میشن، با همین انشاء تملیک اولادهای هزار سال بعد مالک میشن. لذا میفرماد معدوم از اون بطون، اولاد طبقه دهم مثلا، اونها هم مالک این خانه میشن، این خانه موقوفه، ولی کی اونا مالک میشن؟ بعد وجودهی، یعنی بعد از این که اون معدوم موجود شد، اونم مالک میشه به چی؟ به انشاء تملیک، به همون انشاء تملیکی که روز اول پدر کرده. و یتلقا، یتلقا المعدوم، اون معدوم تلقی میکنه لها، این را، اون معدوم تلقی این میکنه، یعنی این رو مالک میشه به همون انشاء روز اول. یتلقا معدوم، یتلقا المعدوم لها، لها به این برمیگرده، یتلقا اون معدوم تلقی میکند اون عین واقف را، ان الواقف به عقدهی، عقد همون عقد تملیک، به عقدهی، یعنی این معدومین اون عین موقوفه رو به همین عقد تملیکی که روز اولو کرده. فی و اثرو، فاعل یو اثرو چیه؟ همین عقده، عقد تملیک. فیؤثرو، این عقد تملیک اوقفتو، فیؤثرو فی حق الموجود منهم من البطون، یؤثرو عقد تملیک، فیؤثرو این عقد تملیک فی حق الموجودین من البطون، یؤثرو چی؟ الملکیت الفعلیه، بعدش اینو بنویسین و فی حق المعدوم الملکیت الشأنیه. چقدر عبارت، حالا مطالعه کنی ببینی اینی که من میگم بهتره یا اینی که ایشون میگن، اینی که من میگم مختصرتره یا اینی که ایشون میگن. نمیگم غلطه، شما که ادعا میفرمایید ما کلمات زیادی نداریم، تو کفایه حرفای بی مصرف خیلی زیاده، پس به جای لا یؤثر اینی بنویسین. ببینی من دوباره عبارتو میخونم، فیؤثر یعنی یؤثر اون عقد تملیک، فیؤثر اون عقد تملیک فی حق الموجود من البطون الملکیت الفعلیه و فی حق المعدوم الملکیت الشأنیه. ولی ایشون چی میگه؟ اینجوری میگه لا یؤثر یعنی اون عقد تملیک، لا یؤثر در حق معدوم فعلی الا استعداد و حال، استعداد ملکیت فعلیه. خب اون که بهتر بود، شأنیه میفرمودین، لا یؤثر دیگه نمیخواد، این همه زیادیه، لا یؤثر زیادیه، اون فعلا زیادیه، الا استعدادها همه زیادیه. بنا شد این کلمه رو بنویسین. دوباره میخونم، لا یؤثر یؤثر اون عقد تملیک، یؤثر اون عقد تملیک فی حق الموجود منهم الملکیت الفعلیه و فی حق المعدوم الملکیت الشأنیه. پس اینا مالک میشن، اونا مالک میشن، هر دو هم با همین اوقفتای امروز من، منتها اینا ملکیتشون فعلیه، اونا ملکیتشون شأنیه، ولی بالاخره با همین اوقفتوست. یعنی اون طبقه دهم ملکیت رو از طبقه نهم نمیگیرن، ملکیت اینها و اونایی که مال طبقات بعدن همه مستنده به اینه، در حق موجود فقط ملکیتش فعلیه است و در حق معدوم ملکیت شأنیه. حالا ما عبارت ایشون رو معنا میکنیم، لا یؤثر اون عقد تملیک، اون عقد تملیک لا یؤثر در حق معدوم فعلی الا استعدادها، مگر این که تأثیر میکنه استعداد ملکیت فعلیه. اون خود ملکیت فعلیه بود، این استعداد ملکیت فعلیه است. لان تسیر ملکن له، فاعل تسیر چیه؟ عین موقوفه. تا این که اون عین موقوفه ملکن له یعنی للمعدوم، اونم ملک معدوم میشه، منتها بعد از وجودهی، بعد از این که وجود پیدا کرد. هازا، خب این تمام شد. ایشون این هازا رو من تو شرح خودم نگاه کردم، دیدم هازا رو زدم به این مثال، حالا درست هم هست یا نادرست نمیدونم، ولی فکر کردم بزنیم به درس دیروز بهتره، این مثال بذاریدش کنار، تنظیر بود این وسط آوردیم. هازا رو بزنید به حرفای دیروز. دیروز ما چی گفتیم؟ ما دیروز چه بحثی کردیم؟ گفتیم آقا این خطاب لله علی الناس جلبیک من استطاع الیه سبیلا، این خطاب، این تکلیف معدومی، بحث دیروز عنایت کنین، هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی بحث دیروز. بحث دیروز چی بود؟ بحث دیروز این بود که تکلیف معدومی اگر به نحو طلب حقیقی باشه، یعنی بعث و زجر فعلی باشه، محاله، اما اگر به نحو انشاء طلب باشه صحیحه. این بود دیگه هازا، این بحث دیروز که ما کردیم و گفتیم به حساب تکلیف معدوم، گفتیم تکلیف معدوم اگر طلب حقیقی باشه، یعنی از معدوم حقیقتا نماز بخوان، یعنی بعث و زجرش فعلی باشه، گفتیم محاله، اما اگه بعث و زجر فعلی نبود، انشاء طلب بود نه طلب حقیقی، انشاء طلب جعل قانون، این عیبی نداشت. حالا ایشون میگه هازا، این بحثی که ما دیرو کردیم، گفتیم تکلیف معدوم در اون صورت محاله، در اون صورت صحیحه، اون موقع است که دلیل اون تکلیف قیدی نداشته باشه، و الا اگر قید داشته باشه دیگه بحث نداره، جایزه. ببینید آقا، تا مثال ندنم خیلی روشن نمیشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، این کلام قیدی نداره، مطلقه. لله علی الناس بر مردم حج واجبه، دیگه توش قیدی نداره. اون وقت اگر دلیلمون اینجوری بود اون بحثو میکنیم که آیا این حجی که شارع خواسته طلب حقیقیه؟ لا یمکن. طلب انشائیه؟ او یمکن. اما اگر همین دلیل یه قیدی توش بود، اینجوری بود لله علی الناس حج البیت بعد وجود المکلف المستطیع، ببینید بعد عبی قید داره دیگه، اگر لله علن ناس حج البیت بود این مطلقه، قیدی توش نی. خب اینجاست که او وقت بحث میکنیم که آیا این تکلیف حجی که شارع از ما خواسته، آیا این تکلیف طلب حقیقیه یا انشاء طلبه؟ اگر دلیلمون اینجوری بود، قیدی توش نبود، اون بحث دیروز میاد که آیا اونجور باشه محال، اونجور باشه صحیحه. اما اگر دلیلمون یه قیدی توش بود، لله علی الناس جلبه بعد وجود المکلف المستطیع، اگر اینجوری بود که دیگه نزاعی نی، خب شامل معدومی نمیشه. پس اگر نزاعی هست مال کجاست؟ مال اونجاست که دلیلمون بدون قید باشه، مطلق باشه. اما اگر دلیلمون یه قیدی درش بود، اونجا دیگه نزاعی نی. میگه من از شما حج میخوام، من از مردم، لله علی الناس، من از مردم حج میخوام که بعد وجود المکلف المستطیع، یعنی بعد از این که یک مکلف مستطیع پیدا شد من حج میخوام. خب دیگه اینجا جای بحث نی، این جایزه. هازا، این که دیروز ما گفتیم، دوباره تکرار میکنم، هازا این تکلیف، این بحثی که ما دیروز کردیم، تکلیف به معدوم در یک صورت گفتیم باطله، در یک صورت گفتیم صحیحه، این زمانیست که اون شعر طلب مطلقا، این در صورتیست که طلبمون قیدی نداشته باشه. چی باشه؟ لله علی الناس حج البیت، همین باشه. اما اگر مقید بود لله علی الناس حج البیت بعد وجود المکلف المستطیع، اگر اینجور بود دیگه بحثی نی، خب شامل معدومین هم میشه. میگه من حج میخوام بعد از وجود مکلف مستطیع، هم شامل مسلمانای روز اول میشه، هم شامل ما، دیگه بحثی نداره. اگر بحثی کردیم دیرو، مال اونجاست که اون دلیل تکلیفمون مطلق باشه. از کردیم لله علی الناس حج البیت، اگه این بود، اگه دلیلمون همین مقدار بود، اون وقت اون بحثا رو میکردیم، بگیم این طلب حجی که شارع کرده آیا طلب حقیقیه یا انشاء طلبه، اون باشه باطله، این باشه صحیحه. اما اگر بعدش یه قیدی داشت، من از شما حج میخوام، از مردم حج میخوام، بعد وجود المکلف المستطیع، اگر اینجور بود، خب هر مکلف مستطیع میخواد حالا باشه، میخواد بعد باشه، دیگه در اونجا بحثی نی. یعنی تکلیف معدومی صحیحه، تکلیف معدومی صحیح نی، بدون قیده، مطلقش مورد بحثه. اما اگر بعدش یه دلیلی آمد، یه قیدی آمد، دیگه اونجا صحیحه و جایزه، هیچ محل بحث نی. هازا این نزاع دیروز که تکلیف به معدوم در یه صورت گفتیم باطله، در یه صورت گفتیم صحیحه، زمانیست که اون شعر طلب مطلقا. فرض کنید آیه همینه، لله علی الناس حج البیت، اگر اینجوری باشه بحث دیروز میاد. و اما اذا اون شعر مقیدن، اما اگر مقید بود، من لله علی الناس حج البیت بعد وجود المکلف المستطیع، اون دیگه عیبی نداره، اون دیگه بحثی نداره، شامل معدومینم میشه. و اما اذا اون شعر، اون طلب تکلیف اگر انشاء شد، مقیدن به وجود المکلف، یعنی من حج میخوام اگر مکلف موجود شد و وجدان اون مکلف از شرائط، یعنی اگر مکلفی آمد و اون شرط استطاعت هم داشت، اگر اینجور بود، امکان چنین طلبی کان به مکان من الامکان، یعنی دیگه نزاع نداره. نزاعی که ما دیرو کردیم مال اونجایی بود که خطابمون بدون قید بود، ولی اگر خطابمون قید داشت، دیگه اون نزانی شامل معدومین هم میشه. خب تا اینجا چی شد؟ آقا قسم اول تموم شد. تکلیف معدومی به نحوه طلب فعلی، یعنی بعث و زجر فعلی، محاله و کذالک محال قسم دوم. قسم دوم کدومه؟ قسم دوم که تکلیف نبود تو کار، قسم دوم مخاطبه بود، حرف زدن با مقایر. من اینجا بچه هم نیستن تو خونه، بهشون از اینجا بگم سلام علیکم، باشون حرف بزنم، یا معدومن به نسل آیندم خطاب کنم بگم سلام علیکم. آیا این چی؟ اینم صحیح نیست عقلا، چون بنا شد این بحثا دوتاش عقلی باشه. به حکم عقل نمیشه شارع طلب فعلی بکنه از کسانی که بعدن میان، بعث و زجر فعلی داشته باشه نسبت به نسلی که بعدن میاد. این باطله و کدالک باطله عقلا لا ریب و کدالک شکینی در عدم صحت خطاب معدوم حقیقتا. بله القائب که بله ترقیه، این حقیقتا میخوره به اون خطاب معدوم. حقیقتا خطاب معدوم واقعا حقیقتا عقلا صحیح نی، نه تنها معدوم بله ترقی، بلکه قائم. قائم من بچه های ما الان تو خونن، من اینجا باهاشون مخاطبه بکنم یا با معدومین مخاطبه بکنم. و عدم و امکانهی یعنی لا ریب در عدم امکان مخاطبه، که این عطف تفسیریه. چرا؟ برای این که قسم دوم مخاطبه چیه؟ معنای مخاطبه اینه توجیه الکلام الالغیر. دیروزم خوندیم دیگه که همون من یعمل مثال از ذرتن مثال زدیم ما، توجیه الکلام الالغیر. خب حرف زدن خطاب کردن معناش اینه من کلامم رو میخوام متوجه غیر بکنم. خب توجیه الکلام الالغیر فرع برای توجه غیر است الالکلام، من میخوام توجیه کلام بکنم به غیر. خب این فرع بر این که اون غیر توجه داشته بشه به کلام من. خب وقتی غیری تو کار نی، مغایبه، معدومه، توجهی نیست تا توجیهی باشه. توجیه کلام الالغیر کیه؟ بعد توجه الغیر الالکلام. وقتی غیری تو کار نی که توجه بکنه، من هم توجیه کلام نمیتونم بکنم. حتی این از تو عبارت بعد در بیاریم، حتی یه آقای نشسته جلو من، من دارم باش حرف میزنم اما این روش این وری وره، اصلا فکرش جایی دیگه است، اینم مخاطبش درست نی، با اینکه حاضره، با هم حاضره هم موجوده، ولی مخاطبش درست نی. چرا؟ اینکه توجه نداره. خطاب مخاطبه معناش توجیه الکلام الالغیر. توجیه الکلام الالغیر فرع بر توجه غیر است الالکلام. روی آقا که نشسته جلو من در ماش واش حرف میزنم، اصلا حواسش جایی دیگه است، اصلا نمیدونه من درم حرف میزنم، اینم مخاطبش درست نی. فضلن از این که غایب باشه، فضلن از این که معدوم باشه. این یه فردش از تو عبارت در بیارید. یعنی یک فردم که جلو من نشسته درم باش حرف میزنم اما این آدم توجه نداره، اینجا هم تو خطاب درست نیست. چون خطاب یعنی توجیه الکلام الالغیر، توجیه الالغیر فرع بر توجه غیر است الالکلام. این اصلا متوجه نیست. پس بنابراین وقتی حاضر موجود توجه نداشته باشه خطاب درست نیست، به طریق اولا مغایب باشه درست نیست، به طریق اولا معدوم باشه درست نیست. چرا؟ چون توجیه کلام الالغیر فرع بر توجه غیر است الالکلام. این آقایی که اصلا توجه نداره، یا اون آقایی که غایبه، یا اون آقایی که معدومه، اصلا توجهی تو کار نی تا توجیه من شامل او بشه. لذا می فرماد ضرورتا عدم و تحقق توجیه الکلام الالغیر نحو الغیر یعنی الالغیر. من که توجیه کلام می کنم به غیر، این حقیقتا محقق نمیشه توجیه، این حقیقتا قید عدم تحقق توجیهه. اصلا توجیه حقیقتا محقق نمیشه مگر که اذا کان اون غیر موجودن، زمانی که اون غیر موجود باشه، غایب باشه اصلا تحقق پیدا نمیکنه توجیه، معدوم باشه که به طریق اولا. و کان اونی که گفتم از اینجا بعد در بیاریم، حتی این آقا نشسته دارم اما من باش حرف میزنم، درم باش صحبت میکنم ولی اصلا توجه نداره، یک مشکلاتی داره الان حواسش اونجا، این یا مخاطب درست نی. وقتی در موجود حاضر که توجه نداره خطاب درست نباشه، به طریق اولا در معدوم درست نی، به طریق اولا در غایب درست نی. و کان به حیث، کان اون غیر، کان اون غیر به حیث است که یتوجه الی کلام، یعنی باید موجود باشه، نه تنها موجود باشه، باید توجه هم داشته باشه به کلام تا توجیه درست بشه. پس ببینید اون یه قسم از اینجا در میاد، یعنی اگر یه آقای موجودم بود ولی توجه به کلام نداشت، التفات به کلام نداشت، همون اونجا مخاطب درست نی، به طریق اولا در مغایب، به طریق اولاتر در معدوم. چرا؟ برای اینکه خطاب یعنی توجیه الکلام الالغیر، و توجیه الالغیر فرع بر توجه غیر از الالکلام. این آقا که اینجا نشسته، یا اون آقایی که غایبه، یا اون آقایی که معدومه، اینا توجه ندارن، پس توجیه هم درست نی. لذا می فرماد حقیقتا محقق نمیشه توجیه کلام مگر اینکه اون غیر موجود باشه، اونم تازه نه تنها موجود، و کانه، و اون غیر به حیثی باشه که موجود باشه و یتوجه و الالکلام یلتفت و الالکلام. و الا اگر موجود موحاضرم باشه، توجه نداشته باشه، خطاب درست نی، به طریق اولا در مغایب و معدومم درست نی. خب تا اینجا دوتا بحث عقلی بود، تموم شد. این دو صورت عقلی بود دیگه. عقل میگفت تکلیف معدوم به نحو طلب حقیقی، به نحو به اساس زجر فعلی لا یجوز. عقل میگه با مغایب و معدوم و کسی که توجه نداره به اونم لا یجوز، یعنی لا یسه، خلاصه صحیح نیست انسان با معدوم یا مغایب یا کسی که توجه نداره خطاب کنه. مونده چی؟ قسم سوم که بحثش چیه؟ لغوی. یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون. اینجا صحبت این که این یا موضوع لهش چیه. البته ایشون امروز میگه یا موضوع لهش خطاب حقیقیه، ولی خودشون قبول ندارن، لذا با لو گفتن. لو کانه، اگر بگیم یا موضوع لهش طلب حقیقیه، اگر بگیم، از کدام با لو هم میگه، یعنی حتما اینجوری نی، ولی فعلا حالا اینجوری داریم میخونیم، چون دو قوله که لو موضوع لهش چیه. بعضی ها گفتن لو موضوع لهش طلب حقیقیه، فعلا رو مبنای او داریم حرف میزنیم، و الا فردا ردش میکنیم، میگیم همچی چیزی نی، موضوع له لو طلب حقیقی نی، ولی لو کانه. عنایت بفرمایید این دو سه خطی که میخوام بخونیم، اول یه کلماتی رو من بگم، ضمیراش هم علائمشو بدونیم، خیلی ضمیراش دقیقه، یه ذره کم و پیش بشه اصلا به هم میخوره عبارت. میخوام دو سه خط عبارت ها رو بخونیم، معنای الفاظ رو بگیم، ضمیرا رو مشخص کنیم، وقت آخر سر معنا میکنیم. و منهو، منهو یعنی چی؟ از این عدم صحت خطاب. وقتی خطاب موجود، خطاب معدوم صحیح نباشه، قد انقدح یعنی زهر، ان ما وضع علی الخطاب، ما وضع علی الخطاب چیه؟ مثل ادوات ندا. میدونید که ما یه ادوات ندا داریم، یا ای، اینا ادوات نداه. ما وضع علی الخطاب که مثل چی؟ مثل حروف ندا. لو کانت موضوعتن، نسخه من لو کانت موضوعتن، عیبی نداره، چون فاعلش ادوات النداست، ادوات الندا مؤنثه، کانت و موضوعتن هم مؤنث، ولی نسخه‌های صحیحه کان موضوعن و فاعلش که به ما برمیگرده. از کدام فرقی نمیکنه با، اگر کانت موضوعتن باشه که نسخه ماست، فاعل کان ادوات النساء نداه، موضوعتن هم که مؤنث خبرشه، ولی نسخه صحیح اینه. لو کانه اون مابوزه، مابوزه کدومه؟ یعنی همون حرف ندا. لو کانه اون مابوزه موضوعن للخطاب الحقیقی، ببینیم با لو گفته، قبول نداره ایشون، فردا میخونیم. ولی حالا اونایی که گفتن اگر اون مابوزه موضوع باشه برای خطاب حقیقی. یه مؤید هم داره اگر کانه مذکر باشه، چون الان یه ضمیر مذکریشون میاره به قرینه اون ضمیر مذکری که به ما برمیگرده، اونجا هم کانه بخونین که ضمیرش به ما برگرده. از کدام کانه هم باشه حیبی نداره، فاعلش میشه ادوات ندا، ولی نسخه های صحیحه کانه موضوعنه، یه زگی دو تا ضمیرم بعدم میاد، اونام به همون ما برمیگرده، مذکر میاره. پس خوبه اینا مذکر باشه که به همون ما برگرده. لا اوجبه، جواب لوه، لا اوجبه، این اوجبه فعله، فاعلش چیه؟ استعمال و هو. مفعولش چیه؟ تخصیصه، که تخصیصو بکنین اختصاص. تخصیص یعنی اختصاص، تو ذهنتون نره آخه تخصیص مثلا عامو میگن تخصیص زدن، نه، این تخصیص یعنی اختصاص. لا اوجبه استعماله فاعل، تخصیصه که معناش اختصاصه مفعول، استعماله ضمیر هو به ما بوزه برمیگرده. اینم مؤیده، اینی که اون بالایی هم باید مذکر باشه، استعماله. پس ببینی لو کانه ضمیر کانه برگشت به ما، استعماله اینم برگشت به ما. فیه به چی برمیگرده؟ به خطاب حقیقی. اینم مال ضمیر این استعمال ماوزه فل خطاب الحقیقی. خب این ایجاب میکنه که مختص بشه، اختصاص پیدا کنه. ما یقع فی تلوهی، ضمیر تلوهی باز به ما برمیگرده. تلوه ماوزه، ببینی یا ایها الذین آمنو، این یا بوزه علی الخطاب، تلوش چیه؟ مؤمنون، مسلمون. پس تلوهی، ضمیر تلوهی هم باید به ما برمیگرده، یعنی اختصاص پیدا میکنه. ما یقع و فی تلوهی، تلوه مابوزه، مابوزه لرخطاب چیه؟ یعنی حرف ندا. تلوش کدومه؟ ببینی یا ایها المسلمون، یا حرف ندا، وضع علی الخطاب الحقیقی، تلوشیه مؤمنون. اگر گفتیم لو، اگر گفتیم این یا موضوع اون لهش خطاب حقیقیه، این قرینه میشه که تلوش مؤمنین یختص بالحاضرین. این بالحاضرین جار و مجرور متعلق به اختصاصه، حتما اون تخصیص رو درستش کن، اینا اختصاص. اگر ما قبول کردیم که لو گفتیم، یعنی گفتیم ما بوزه علیه الخطاب، یعنی یا ما بوزه علیه الخطاب، یعنی یا اگر ما گفتیم یا وضع شده برای خطاب حقیقی، استعمال این یا در خطاب حقیقی چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که اختصاص پیدا کنه اون چیزی که یقع فی تلوه، یا تلوهی به ما برمیگرده با ما بوزه علیه الخطاب، و من دارم یا معنا میکنم تلوه، یا تلوه، یا کدوم مؤمنین. یعنی اگر قبول کردیم که یا خطاب حقیقی معناش، تلوش چی میشه؟ مؤمنون میشه، مؤمنین حاضر، چون که یا معناش طلب حقیقیه. طلب حقیقی هم با کی تصور میشه؟ با حاضرین. پس این قرینه میشه که تلوش بشه حاضرین. ما یقع، ما یعنی حرف ندا، این حرف ندا اگر قبول کردیم که موضوع اون لهش طلب حقیقیه، طلب حقیقی هم فقط با حاضرین تصور میشه، اگر اینو پذیرفتیم باید بگیم تلوه اون یا یختص بالحاضرین. چرا؟ چون معنای یا خطاب حقیقیه، خطاب حقیقی هم فقط با حاضرین ممکنه، اختصاص پیدا میکنه. ما یقع یعنی مؤمنون، ما یقع و فی تلوه اون یا یختص و مختص به حاضرین میشه. کما این که هنو معنا نکردیم، کما این که قضیه یعنی مقتضا، مقتضای اراده عموم من هو من تلو، اراده عموم از تلو اون یا، تلو یا کدومه؟ مؤمنون. اراده عموم از اون تلو، یعنی اگر از مؤمنون اراده عموم کردیم، بگیم چون مؤمنون عامه دیگه، ما دعا نمی کنیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مؤمنین گذشته، مؤمنین آینده، مؤمنین حال، همه رو دعا می کنیم. مؤمنون یه عنوان عامیه، ما اگر از این تلو یعنی از مؤمنون اراده عموم کردیم لغیر هم، لغیر حاضرین، یعنی یعنی اراده عموم کردیم از اون مؤمنین برای غیر حاضرین. اینجا مقتضاش چیه؟ استعمال او. دوباره باز به ما برمیگرده. ببینید چند تا ضمیرای مذکرمون همه به ما مابوزه برمیگرده که اون یای خطابه فی غیرهی، غیر خطاب حقیقی. نکه داشتیم موضوعتون له خطاب حقیقی، ایشون میگه اگر ما اینجور بگیم اون وقت استعمال میشه اونجا در غیر خطاب حقیقی. خب عنایت کنین، حالا که عبارت معلوم شد میخوام معنا کنین. ببینید آقا، یا ایها المؤمنون، ما یه اول کلاممون یاست، آخر کلاممون چیه؟ مؤمنون، که ایشون میگه تل. آخر کلاممون که ایشون میگه تل، اون مؤمنونه. اون یا اول کلاممون، اون مؤمنون آخر کلاممون. حالا یا آخر بگین یا به قولشون تل بگین. یا ایها المؤمنون، یا رو اگر قبول کردیم که موضوع لهش طلب حقیقیه، اگر قبول کردیم که یا موضوع لهش طلب حقیقیه، اون مؤمنین میشه مؤمنون حاضر. چرا؟ برای اینکه یا اگر معناش طلب حقیقی بود، خب طلب حقیقی با حاضرین منطبق میشه. اگر ما قبول کردیم که یا معناش طلب حقیقیه، این اول کلام رو نگاه کردیم، یعنی اگر ما اول کلام رو نگاه کردیم، یا رو نگاه کردیم که یا معناش موضوع لهش طلب حقیقیه و طلب حقیقی هم با کی میسازه؟ با حاضرین میسازه. اگر ما اول کلام رو نگاه کردیم که یا باشه که معناش طلب حقیقی حساب خطاب حقیقیه، اون قرینه میشه برای این که مؤمنون اعم مؤمنون مختص به حاضرینه. چرا؟ چون یا طلب حقیقیه، طلب حقیقی هم با حاضرین تصور میشه. اگر ما اول کلام رو نگاه کردیم که یاست طلب حقیقیه، طلب حقیقی هم با حاضرین میسازه، این قرینه میشه برای این که این مؤمنین مؤمنین حاضره. اما اگر نه، از این مؤمنین به قولشون از این تلو، اگر از این مؤمنین اراده عموم کردیم، مؤمنون واقعا هم عامه، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، مؤمنون عامه، اگه آخر کلامو نگاه کردیم، یعنی مؤمنونو به قولشون تلو، اگه آخر کلامو نگاه کردیم که مؤمنینه، مؤمنین هم عامه، غایب و حاضر و معدوم و همه رو میگیره، این قرینه میشه که اون یا در غیر معنای حقیقیش استعمال شده. پس دوباره عرض میکنم، اگر اول کلام رو نگاه کردی یا و موضوع لهش گفتیم خطاب حقیقیه و خطاب حقیقی هم با حاضرین سازگاره، اگر اول کلام رو نگاه کردی که یا باشه، اون قرینه میشه که این مؤمنین مؤمنین حاضره. اگه آخر کلام رو نگاه کردی، مؤمنون مؤمنون عامه، اگه آخر کلام رو نگاه کردی که مؤمنین عامه، این قرینه میشه که اون یا معنای حقیقیش مراد نیست، چون معنای حقیقیش طلب حقیقی بود. حالا عنایت بکنی این دو سه خط رو معنا کنی دیگه خیلی معطل نشین. عنایت بفرمی، ایشون میفرما اگر قبول کردی که اون مابوزه، مابوزه هم یعنی حرف ندا دیگه، حالا این ما رو بذاریم کنار دیگه، حالا ما ضمیرها رو برگردوندیم به ما، ولی ماها رو من همه رو حرف ندا معنا میکنم. مابوزه علی الخطاب همون یاست، من کلمه یا رو میگم که دیگه اون ما رو اسمش تو کار نگیریم. لوکان اون یا، اگر یا گفتیم موضوع است برای خطاب حقیقی، یعنی اگر به یا نگاه کردی، یعنی اگر به اول کلام نگاه کردی که یاست، اگر اول کلامو نگاه کردی که یاست، یا هم موضوع لهش خطاب حقیقیه، این لعاجبه یعنی اقتضا، این اقتضا میکنه که بگیم این یا استعمال شده در خطاب حقیقی، اون وقت اقتضا میکنه اختصاص ما یقع و فی تلوه، یعنی اگر یا رو نگاه کردی این قرینه میشه که ما یقع و فی تلوه یعنی مؤمنون، اون اختصاص پیدا بکنه به حاضرین. پس اگر یا رو نگاه کردی، این مؤمنینی که تلوه اونه میشه مؤمنین حاضر. چرا؟ برای اینکه یا معنای حقیقیش چیه؟ یا موضوع لهش طلب حقیقیه. اگر شما به یا نگاه کردی یا معناش طلب حقیقی بود، این قرینه میشه که این مؤمنین یعنی مؤمنین حاضر. به عکسش اگر آخر کلامو نگاه کردی، یعنی مؤمنون اگر نگاه کردی، این قرینه قرینه میشه که اون یا در معنای حقیقی استعمال نشده. چرا؟ چون مؤمنین عامه، هم حاضر میگیره هم معدومو میگیره. اگر به مؤمنون نگاه کردی این قرینه میشه که اون یا معنای حقیقیش اراده نشده. چرا؟ برای اینکه مؤمنون عامه و اون یا معنای حقیقیش خطاب حقیقی بود. حالا که این عامه معلوم میشه اون یا مجازن در عموم استعمال شده، کما ان مقتضای بیم سراغ این و تا حالا چیکار میکردیم؟ یا رو نگاه میکردیم. اگه یا رو نگاه میکردیم قرینه میشد که مؤمنین مؤمنین حاضره. حالا از این و آخر کلام نگاه کنیم، یعنی مؤمنین نگاه کنیم، مقتضای اراده عموم از اون تل که مؤمنونه. اگر گفتی این مؤمنون عامه، یعنی اعم است از غیر حاضرین، اینجا چی لازم میاد؟ مقتضاش استعمال اون یاس در غیر خطاب حقیقی، یعنی میشه مجاز. به نظرم خسته شدن آقایون. یا شما اونو نگاه میکنی یا این نگاه میکنی؟ بکتاری میدونی دست شما. اگر اونو نگاه کردی این میشه حاضری، اگر اینو نگاه کردی اون میشه غایبی.